اینو عرض می کردم خدمت شما که گاهی اوقات اینطوری بود که عرض کردم خدمت شما و گاهی اوقات هم اف اف او که می زدیم در باز می شد و می رفتیم داخل و توی سالن می نشستیم و اونجا هم ایشون پایین نمی اومدن که در محضرشون باشیم و می رفتیم منزل یا می رفتیم مدرسه حجره. البته این گاهی اوقات بود، کم پیش می اومد، اکثر اوقات، بیشتر اوقات ایشون تشریف می آوردن و می دونید به هر حال ایشون شاگرد علامه طباطبایی بودن، شاگرد حضرت امام بودن، خودشون فرزند یکی از بزرگان بودن، آسد محمود زنجانی. خاطرات زیادی از اون بزرگان برای ما نقل می کردن، از آسد جمال الدین و گلپایگانی، از سید علی آقای قاضی که علامه طباطبایی درسشون بودن، از محقق نائینی که باز هم علامه طباطبایی شاگردشون بودن، پدر خود حاج آقا استاد عزیز ما شاگردشون بودن، از آسد احمد خانساری، از آقای میلانی، از بسیاری از بزرگان، از آزیای عراقی، از مرحوم آقای کمپانی محقق اصفهانی. اینها نگذارید ترک بشه. اگر این حقایق نباشه آدم توی این درسای نظری و فکری هم موفق نمیشه، یعنی به واقع قرآن هم راه پیدا نمی کنه، به واقع اون فلسفه هم راه پیدا نمی کنه، به واقع فقه و اصول هم راه پیدا نمی کنه. اونها هستن در واقع پشتوانه اساسی حرکت های علمی اینجوری. کدام یکی از بزرگان سراغ دارید که در ورای این علم دارای سیر و سلوک باطنی عمیق نبوده باشند؟ همشون همینطورن. حالا بعضیاشون آثاری دارن که بروز کرده و بعضیاشون نه، آثارشون نگذاشتن که بروز کنه. خلاصه این سیر و سلوکی که در این کتاب ها هست، این منازل و این مقامات، همه اینها برمیگرده به این سفر اول. یعنی هر چه شما میبینید برکات هست، خیرات هست، توی مجاهدت های سفر اوله. این سفر باید طی بشه. پایان این سفر کجاست؟ پایان این سفر، آقای قمشه‌ای می‌فرمودند که در این رساله‌ای که در سیر و سلوک و در اسوار اربعه نوشتن، پایان سفر اول رو ایشون فرمودن وصاله، سالک واصل میشه به خدای متعال. اون حقی که اونجا اسم برده شده سفر اول، من الخلق الى الحق، حق یعنی خدای متعال، یعنی الله جل جلاله. سالک به اون میرسه، میشه واصل، و وقتی به خدا رسید فانی میشه. حضور و ظهور حضرت حق اونقدر قویه، اونقدر پرقدرت و پرجلالت هست، عظمت حق سالک رو به فنا میکشانه، سالک فانی میشه. حضرت امام میفرمودن که اینجور نیست، اینطور نیست. پایان سفر اول، یعنی پایان این مجاهدت های سنگین، این ریاضت های پرمشقت و با مراقبت شدید، وصال نیست، کشف و شهوده. شهود حق در آینه خلق، شهود پروردگار در مظاهر و مجالی هست. یعنی انسان به جلوه های حق میرسه، به مظاهر حق میرسه. حق رو در جلوه های خلقش مشاهده میکنه. این پایان سفر اوله. خب ببینید، امام هم که حرف میزنه حالا استدلال داره، اونم اهل سیر و سلوک بوده، اون هم این اسفار رو طی کرده. این بحث ها بحث های خیلی زیبایی هست. امام معتقد بودن که پایان سفر اول حق مقیده، یعنی سفر اول اینجوری ایشون میگفتن که من الخلق الى الحق المقید، حق مقید، حق محدود. حق محدود چیه؟ همون دیدار خدای سبحان در قالب جلوه های او هست. این پایان سفر اوله. ولی بنابر نظر آیه قمشه‌ای، پایان سفر اول ملاقات حق مطلقه. خب این یک تفاوت خیلی عظیمه. حافظ میگه که زلف چون عنبر خامش که ببوید، هیهات. زلف چون عنبر خامش که ببوید، هیهات. ای دل خام طمع، این سخن از یاد ببر. تو فکر نکن که بتونی زلف چون عنبر خامش رو ببویی. این تصور رو، ای خام طمع، اینو از ذهنت بیرون کن، به اینجا نمیرسی. بنابراین حالا ممکنه هر دو درست باشه، هر دو فرمایش، به اعتبار سالکان این راه. بعضی سالکان طوری هن که به اونجا میرسن، بعضی سالکان این طوری هن که به اینجا میرسن. این دوتا تفسیر. بعد سفر دوم رو آیه قمشه‌ای میفرمودن که من الحق الى الحق بالحق، از حق به حق با حق. یعنی مراد از حق اسماء و صفات حق هست. از یک اسمی به اسم دیگه سفر انجام می شده در حالی که حقانی بودن. تو همون عالم فنا از یک صفتی به صفت دیگه، از یک اسمی به اسم دیگه. امام می‌فرمودند که سفر دوم از حق مقید هست به حق مطلق، نه من ال... یعنی من الحق الى الحق بالحق هست، مطابق من الحق المقید الى الحق المطلق بالحق. انسان از حق مقید سفر میکنه به حق مطلق. پس اینطور نیست که از یک اسمی به اسم دیگه برسه. بنابر تفسیر آقای قمشه‌ای، انسان در سفر دوم سفر از اسم به اسم، از وصف به وصف انجام میده و در واقع بسیاری از حقایق رو در اون سفری که در اسماء پروردگار و صفات پروردگار داره اونجا مشاهده میکنه. ولی بنابر تفسیر حضرت امام نه، میرسه به اون حق و وصول به حق پایان سفر دوم هست. اینجاست که فنا بهش دست میده، نه پایان سفر اول. چون در پایان سفر اول بنابر تفسیر حضرت امام وصال اتفاق نیفتاده بود تا فنا حاصل بشه، ولی بنابر تفسیر آقای قمشه‌ای وصال اتفاق می افتاد در پایان سفر اول، لذا فنا هم حاصل می شد. حالا اینجا یک تفاوت دیگه هم هست، اون اینه که در پایان سفر اول بنابر تفسیر آقای قمشه‌ای سالک به حق مطلق می رسید. حق مطلق دارای اسما و صفات گوناگون هست، له الاسماء الحسنى فدعوه بها. ولی بنابر تفسیر حضرت امام نه، به حق مطلق نمی رسه تا اینکه بخواد اسما و صفات و اینها رو داشته باشه. در سفر دوم میرسه. باز اینجا یه تفاوتی هست و اون تفاوت اینه که بنابر تفسیر حضرت امام در پایان سفر دوم هم، در پایان سفر دوم هم به حق مطلق نمیرسه. آقای قمشه‌ای میفرمود در پایان سفر اول میرسه، امام میگن در پایان سفر دوم هم نمیرسه. در پایان سفر دوم بنابر مقدار مجاهدت هایی که توی این مدت داشته، بر اساس لیاقت ها، استعداد ها و قابلیت هایی رو که داشته و کسب کرده، به یک اسم از اسماء پروردگار یا به دو اسم یا به سه اسم کمتر یا بیشتر دست پیدا میکنه. این که به همه اسما برسه نه، اون همه اسما فقط مال پیامبر و اهل بیتشه، اونها هستن که به این مقام رسیدن، اون 14 معصومن که به این مقام رسیدن. حالا بنابر استدلال ما، بنابر تفسیر ما، در تایید فرمایش حضرت امام، اون روایاتی که در کافی وارد شده که امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند 100 اسم داره که یه دونه از اون اسما اسم مستأثر هست که خداوند برای خودش اختیار کرده، 99 اسم دیگر دست ماست، برای ما هست، 99 اسم. بعد امام علیه السلام میفرمایند که از این 99 اسم مثلا 30 تا برای حضرت ابراهیم بوده، مثلا 25 تا برای حضرت موسی بوده. حالا این عددا رو که میگم دقیق نیست، ولی توی همین حدود 20 تا، 25 تا، 30 تا. حالا اسماء کیا رو میارن؟ امام صادق علیه السلام، ابراهیم، موسی، عیسی، نوح، اینا رو میارن، 30 تا، 40 تا، 25 تا، اینا رو میارن. این که امام صادق علیه السلام میفرماید حضرت ابراهیم مثلا 30 تا اسم رو داشته، این همون فرمایش حضرت امامی که در پایان این سفر میبینید به 30 تا اسم میرسه. دیگه این بیش از این نمیتونه جلو بره. اون 99 اسم رو فقط 14 معصوم پاک توانستن نیل پیدا بکنن. ببینید داریم از بزرگانی حرف میزنیم که در طبقه انبیا و رسول هستند. اونا تازه 30 تا، 20 تا، 25 تا. بنابراین ممکنه قابلیت هایی که ما از طریق این مجاهدت ها به دست میاریم ما رو به یک اسم یا دو اسم برسونه، این از یه طرف. از طرف دیگه به کدام اسم میرسونه؟ اون یک اسم یا دو اسم یا ده اسم، اونا کدوم ها هستند؟ ممکنه شما رو به اسم رحمان برسونه، ممکنه شما رو به اسم عزیز برسونه، ممکنه شما رو به اسم فتاح برسونه. خب بعد هر کدوم از اینها که ما بهش برسیم اونجا فنا معنا پیدا میکنه، فانی در اون اسم میشیم، فانی در اسم فتاح میشیم، فانی در اسم عزیز میشیم. شما فکر میکنید اون کسی که فانی در اسم عزیز شده با همون کس، با همون شخص که فانی نشده و هنوز در راهه، یا با همون کس در وقتی که اصلا مجاهدت نکرده واقعا یکیه؟ واقعا این آدم همون آدمیه که هنوز حرکت نکرده بود؟ یا همون آدمیه که وسط راه بود؟ همون آدمیه که الان فانی شده؟ این سه نفر یه نفرن؟ این سه نفر، این یه نفر در سه حالتش واقعا یکیه؟ اینا چه میکنه با آدمی؟ اینا چه تحولاتی در آدمی ایجاد میکنه؟ اینها از انسان چه میسازند؟ اینا رو حالا بگذارید یک طرف، بیایید اون کسی که فانی شده در اسم عزیز مقایسه کنید با اون کسی که فانی شده در اسم رحمان. ببینید اون اسم رحمان با این چه میکنه و اسم فتاح با اون دیگری چه میکنه؟ هر کدوم فانی شدن در یک اسم. این راز تفاوت بزرگان ما هست، این راز تفاوت مشاهدات، کشفیات و مواجید اولیاء ما هست. مواجید یعنی دریافته ها. اینه که اینها الان بین خود آقای قمشه‌ای و امام داریم میگیم که هر کدوم از اینا چی فرمودن، بر همین اساسه. یعنی هر کس سر سفره اون مجاهدت های خودش نشسته، در این حالی که اصل حقیقت مانند خورشید میتابه و ما هستیم که چقدر از این خورشید استفاده میکنیم. بعضی از ماها داخل خونه های آپارتمانی هستیم، پرده ها هم کشیده و از این خورشید عالمتاب هیچ بهره نمیبریم. گاهی یک روز، دو روز هیچ بهره نمیبریم و گاهی اوقات هم بهره میبریم. حالا اون وقتی هم بهره میبریم چقدر بهره میبریم؟ این حقایق اینطوری هم. لذا این مسائل هست. بعد حالا میرسیم به اونهایی که فانی میشن، غرق این تجلیات میشن، این برق اینا رو فرا میگیره، اینا رو در خودش هضم میکنه. اتفاقاتی که برای اینا میفته متفاوته. در اینجا آقای قمشه‌ای میفرمایند که عرفا ناخودآگاه کلماتی میگن که اون کلمات ظاهرش درست نیست. اگر این کلمات رو میگن که ظاهرش درست نیست، معناش اینه که اینا توی فنا هستند. این کلمات به ظاهر نادرست اسمش شطحه، شطحات میگن، شطحات عرفا میگن. مثلا فرض کنید نقل کردن از بعضی ها، مثلا میگفتن که سبحانی ما اعظم شأنی، منزه و پاکم من، یا میگفتن لیس فی جبتی سوى الله، در لباس من غیر از خدا کسی نیست. البته اینا همه تفسیرهای درست داره، ولی ظاهرش ظاهر گزنده هست، ظاهرش ظاهر درستی نیست. آقای قمشهی میفرمودن که اینا که گرفتار شطح میشن، شطحات دارن، اینها مال اینی که تو فنا موندن، هنوز از فنا بیرون نیومدن. امام بزرگوار میفرمودن که اینطور نیست. امام بزرگوار میفرمودن که این شط مال اینه که این سالک در سفر خودش مجاهدت هایی که داشته یک جاهایی دچار خطا شده، یه نقایصی براش پیدا شده، یک خلأهایی توی این سیر و سلوکش تو مسیر راه براش پیدا شده که اون خلأها، اون نقصانهایی که حالا دیده نشده، طرف غفلت کرده، توی هر مرحلهی به صورت کامل کار رو تمام نکرده، نقایصی باقی مونده، اون نقایص در پایان سفر اینجوری خودشو نشون میده، به صورت شطحات در میاد. اینا این کلمات رو میگن. باز ببینید اینها دوتا بزرگن و دارن عرفان نظری میگن. این اینکه دارن فقه تدریس میکنن، اصول تدریس میکنن، چجوری هم تجربه های شخصی دارن، هم علوم وافری دارن، هم قدم های عملی برداشتن، همه اینا رو با هم جمع کردن، دارن این بحثا رو مطرح میکنن. خب امام نظرشون اینه که اگر آدمی در سیر و سلوک خودش توی اون مجاهدت هایی که داره اگر نقیصه هایی براش پیدا بشه، بعدها به این صورت شطحات ظهور پیدا میکنه. شطحات مال شیطانه، شطحات مال اینه که آثاری هنوز از انانیت و انیت و منیت در این سالک باقی مونده که به این صورت ظهور پیدا کرده. میگه سبحانی ما اعظم شأنی. بنابراین این هم میطلبه که وقتی سالک پا در این راه میگذاره، تمام حواس خودشو جمع بکنه، یک وقت شتاب زده عمل نکنه، یه وقت یک چیزی رو کامل دریافت نکرده وارد مرحله بعد نشه. اگر هنوز پخته نشده توی این منزل، این منزل رو ترک نکنه. اینها و نکات دیگری که حالا توی بررسی اسفار اربعه بنابر تفسیر آقای قمشهی و بنابر تفسیر حضرت امام وجود داره، اینها رو گفتیم. شاید احساس بکنید که شما از این جماعت هستید، شاید حس بکنید که گمشدی شما توی همین چیزا هست، اشتیاق شما در همین چیزا هست، اشتیاق پیدا کنید. ببینید خیلی چیزها هست، نه رفتیم و نه فهمش برای ما حاصل شده و این گوشه است، سایه است، یک رخ است از ساقی که در جام افتاد. حس بکنیم که باید بریم دنبال این چیزها. خب اگر اشتیاق ما زیاد بشه، خداوند بابش هم به سوی ما باز میکنه. خدای مهربان اول این حرفا رو به زبون آدم میندازه، به ذهن آدم میندازه، بعدش هم میلش رو تو دل آدم ایجاد میکنه. وقتی هم که آدم دنبالش رفت و این بر اون بر دنبال کرد، گشت، یه ذره ناامیدی چشید، اون ناامیدی چشیدن هم اونم تو برنامه است، اونم توی برنامه هست. اون فراقش میدهد جان را فراقش گوشمال، تا بداند قدر ایام وصال، برای اینکه قدر ایام وصال رو بدونه. بعد که ناامید میشه و تلاش میکنه ناامید نشه، اونجا یک خیری بهش میرسه، یه برقی بهش میرسه، بهش میفهمونه که او تحت مراقبته، او داره مورد عنایته، داره دیده میشه، او رو دارن میبینن، میبینن که او داره این ور اون ور میره. و وقتی دیدن خیلی دیگه داره کج میشه، یه سنگی جلوی پاش میندازن که راه رو از این ور باید بری. هیچ کس توی این راه از تحت مراقبت پروردگار خارج نمیشه. وقتی انسان شروع میکنه، خداوند از بالا داره اینو میپایه، داره مراقبتش میکنه. همون وقتی هم که ناامید داره میشه، همون ناامیدیش هم خداوند داره میبینه از اون بالا، از اون آسمان رزق، آسمان رزق معنوی داره او رو میبینه. این هم به برکت ماه مبارک رمضان هست. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت بکنه. قدردان این روزهای ماه مبارک رمضان و شبهای ماه مبارک رمضان باشیم. قدردان سحرهای ماه مبارک رمضان باشیم. ما اون اندازه که ماه مبارک رمضان ارجمند و بلند پایه بود ندانستیم. اونقدر که او عظیم بود ما دریافت نکردیم، ولی او مانند آفتاب بر همه ما تابید، او مانند باران بر همه ما بارید و به همه ما به مقدار لازم برکت بخشید و رفت و داره میره تا سال آینده دوباره این درها از نو به سوی همگان باز بشه. همین اندازه‌ای که باز شد، روزنه‌ای باز شد، باید قدرش رو بدونیم. اگر قدرش رو دونستیم، این شکرتون لعزیدن نکن، اگر ندونستیم خب محروم میشیم. خداوند همه ما رو از بهترین مواهب خودش بهره‌مند بفرماید. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.